بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. خب بحث در باره توحید حق تعالی بود که در این فصل دوم منظور توحید در وجوب و به ذاته، یا به تعبیر توحید در توحید ذاتی که میخوام بگیم یک واجب الوجود ما داریم. اما توحید مثلا در خالقیت، در ربوبیت تو فصل آینده میاد. دو تا برهان بر توحید علامه طباطبایی رحمت الله علیه آوردن. یک برهان از راه صرافت وجود حق تعالی وارد شدن که حق تعالی وجود محض، صرف الوجود، یعنی وجودی که نه با عدم همراهه نه با ماهیت همراهه. لازمه چنین وجودی اینه که اصلا تکثر بردار نیست، نمیتونه، اصلا قابل فرض نیست که متکثر بشه. هرچی که شما به عنوان فرد دوم برای او لحاظ بکنید همون اولیه، اگر واقعا صرف شما لحاظ بکنید. چرا؟ چون صرف یعنی همه یا هیچ چیزی دیگه نیست که اون نداشته باشه. خب اگر این واقعا صرفه، اون که دوم شما فرض کردید، تمام آنچه که دومی دارد این اولی هم باید اونا رو داشته باشه. پس همون دومی همون اولیه دیگه، چیز جدیدی نیست. اما برهان دوم با تکیه بر بساطت، اینکه حق تعالی بسیطه، با این نکته میخواد توحید رو اثبات بکنه. برهان اول بر اساس صرافت، صرف الوجود بودن حق تعالی. برهان دوم بر اساس بسیط بودن حق تعالی. حالا صرافت و بساطت، اگه بساطت مطلق لحاظ بشه، اینا با هم لازم و ملزوم هستن، هرچند که مفهومن دو تا هستن. صرافت یعنی همون وجود محض بودن، وجودی که با چیز دیگری مخلوط نباشه. اما بساطت یعنی همون نفی ترکیبه. اینا مفهومن دو تا هستن ولی با هم ملازمه دارن. خب حالا چرا خدا بسیطه، چرا خدا مرکب نیست؟ خب چون اگر شما فرض بکنید که یک شیء مرکب هست، خب یعنی اجزایی دارد، خب این اجزا دارد، این کل، این مرکب برای تحققش به اون اجزا نیاز داره، به طوری که اگر اون اجزا نباشه این کل و مرکب وجود نداره. پس لازمه ترکیب نیاز هست و نیاز با واجب الوجود به ذات سازگار نیست. پس از این جهتی که واجب الوجود، واجب الوجود به ذات، لازمش اینه که نیاز به هیچ چی در او وجود نداره. و از اون طرف مرکب بودن لازمش اینه که به اجزاء خودش برای وجود نیاز داره. لذا پس حق تعالی بسیطه و مرکب نیست، که از همینجا ما میتونیم مثلا بگیم که بساطت هم با صرافت لازم ملزومه، چون اگر بخواد مرکب باشه نیاز درش پیدا میشه و نیاز با صرافت، نیاز و نداری با صرافت سازگار نیست. حالا به هر حال، حالا چطوری از بساطت ما برسیم به وحدانیت؟ میگه خب اگر شما دو تا واجب الوجود بذات در نظر بگیرید، اینا دو تا واجب الوجود بذات، میگه دو تا هستن یا سه تا هستن، دو بودن، سه بودن، تکثر مبتنی بر تمایزه. باید این دو شیئی که شما متکثر در نظر میگیری از یک دیگر تمایز داشته باشن، یه اشتراکی داشته باشن، یه تمایزی داشته باشن، اینه که تکثر درست میکنه. وگرنه اگر که تمایز نباشه، هیچ گونه فرق اینا با هم نداشته باشن، این دیگه اصلا دو نیست، این همون اولیه. پس تکثر مبتنی هست بر تمایز و لازمه تمایز ترکیبه. چرا؟ چون وقتی میگه دو تا واجب الوجود داریم، اینها از یکدیگر تمایز دارن. خب اینا یه اشتراکی دارن. در چی اشتراک دارن؟ هر دو واجب الوجودن و میگید یه تمایزی هم دارن. این واجب الوجود الف چیزی دارد که واجب الوجود ب ندارد و بالعکس. پس هر کدوم از این واجب الوجودها مرکبن از ما به الاشتراک که وجوب به ذات باشه و ما به الامتیاز که یه چیزی غیر از وجوب به ذات باشه و ترکیب با عرضم به خدمت شما با بساطت حق تعالی سازگار نیست. حجتون اخرى لو کان هناک واجبان فساعدن، اگر در واقع دو واجب و بیشتر از دو واجب باشد، امتاز احدهما عن من الاخر بعد اشتراکهما فی وجوب الوجود و ما به الامتیاز و ما به الامتیاز غیر ما به الاشتراک به ضروره. اگر که دو تا واجب یا بیشتر در واقع باشد، هر کدوم از اون واجب ها از دیگری ممتاز است. چرا؟ چون تکثر مبتنی بر تمایزه. بعد از این که این دو تا واجب در وجوب وجود اشتراک دارن، از اون طرف ما به الامتیاز غیر از ما به الاشتراک، اون چیزی که ما امتیاز حاصل میکنه و اون چیزی که اشتراک رو تأمین میکنه، اینا غیر هم هستن. و لازمه، لازمه این مطلب چیه؟ لازمه حالا همین که ما به امتیاز غیر ما به اشتراکه، ترکب و ذاته ما من ما به اشتراک و ما به امتیاز. لازمه این که ما به امتیاز غیر ما به اشتراک باشه اینه که ذات هر کدوم از اون دوتا واجب الوجود ترکیب یافته باشد، مرکب باشد از چیزی که به واسطه اون چیز اشتراک هست و از چیزی که مایه امتیاز هست. این هر کدوم از واجبان مرکب است، از ما به الاشتراک همون وجوب به ذات و ما به الامتیاز یه امری غیر از اون وجوب به ذات. و لازم ترکب الحاجت الی الاجزا، لازمه ترکب همینه که نیاز به اجزا پیدا میشه. اگر یه چیزی مرکب هست برای اینکه محقق باشد و وجود داشته باشه، این نیاز به اجزایش دارد. و هی حاجت و نیاز تناف الوجوب الذاتی، این با وجوب ذاتی سازگار نیست. الذی هو منات الغنا صرف، اون وجوب ذاتی که منات بی‌نیازی صرف هست. این برهان دوم. بعد اینجا یه تتمه رو علامه بیان میکنن که در حقیقت یه اشکالی هست به برهان دوم، یعنی این اشکال به برهان اول وارد نمیشه. حالا توضیح میدیم. بله بله، به برهانی که مبتنی بر بساطت هست و عدم ترکب، به اون داره اشکال میکنه. این برهان معروف به شبهه ابن کمونه که تلفظ صحیحش اینجوری است، ابن کمونه. حالا ابن کمونه آیا این واقعا شبهه مال ایشونه؟ اونجوری که به دست میاد شبهه هم مال ایشون نیست. شبهه اصلش مال شیخ اشراقه. اینه تو مطارحات شیخ اشراق این شبهه رو مطرح کرده. بعد این ابن کمونه خودش یکی از شارحان مطارحات بوده، بعد ایشون هم این شبهه رو آمده از اونجا گرفته است و عرضم به خدمت شما معروف شده به شبهه ابن کمونه. بعدم که میگن شبهه ابن کمونه، این به ذهن میاد که انگار ایشون شبهه رو گفته و دیگه خودش پاسخی به این شبهه نداده و به عنوان یک جنبه منفی انگار مثلا، نه در حالی خودش هم به این شبهه پاسخ داده. و این شبهه خیلی اون وقتی که مطرح شده خیلی مهم بوده، به طوری که یکی از علما گفته که حالا من نمیدونم این بزرگوار، فقط این نقل اینو عرضم به خدمت شما، استاد فیاضی نقل میکنن از محقق خونساری که من نمیدونم حالا بزرگوار کی بوده، جزو فقها حتی خونساری داره، محقق خونساری جزو فقها نمیدونم، ولی به هر حال ایشون گفته این به اون اگه شبهه رو انقدر مهم میدونسته که انگار این جواب این شبهه رو هیچ کس نمیدونه مگر امام زمان علیه السلام، لذا گفته اگر کسی بیاد این شبهه را جواب بده از همین پاسخش معلومشون امام زمانه، یکی از نشانه هایی که میشه امام زمان رو شناخت همینه. ولی خب بعدن دیدیم که ملا صدرا اینو به راحتی آماده پاسخ داده بود، کلن بساط اصلا شبهه رو از ریشه خشکانده با بحث هایی که به عنوان اصالت الوجود و تشکیک و اینها مطرح کرد. حالا شبهه چیه؟ شبهه این است که شبیه دوتا واجب رو فرض کرده، شبیه همون حالاتی که شما در مقولات عشر شما عرضم به خدمت شما قائل هستید. در مقولات عشر شما چی میگید؟ میگید مثلا این نقطه عرض، اینها همشون ماهیتن، این یک، همشون متباین به تمام ذاتن، هیچ گونه اشتراکی ندارن، هیچ گونه اشتراکی ندارن. اون که عرض هم که شما میگید اون یه لازمه ایست بیرون ذات اینها، در وگرنه اون نمیتونه یه امر درون ذاتی باشه، مقوم ذات باشه، وگرنه لازمش اینه که این نقطه جنس الاجناس بشن چی؟ بشن یک جنس الاجناس. خب پس ما تو ماهیات داریم، ماهیاتی که به تمام ذات تباین دارن، به حسب ذاتشون یک اشتراکی ندارن که تو ذاتشون ترکیدن بسیطن، به حسب ذاتشون بسیطن و با ذاتشون که بسیطه به تمام ذات بسیطشون از یک دیگر جدا و ممتاز میشن. میگه ما دوتا واجبم اینجوری در نظر میگیم، میگیم دوتا واجب دوتا هویت هستن بسیط و به تمام ذات اینا از هم جدا و ممتاز و متباین به تمام ذات هستن. میگه دوتا هویت، یعنی ببین تو این کلام خابیده که واجب رو ماهیت فرض میکنه، میگه ما دوتا ماهی هویت هم که میگن، وقتی میگن ماهیت، ماهیت اشاره به ماهیات کلی هست مثل انسان، اما هویت که میگن به اون ماهیات شخصیه میگن هویت، مثل انسان میشه ماهیت، زیدم یک بحث چیستیه، اما وقتی که توش تشخص اینا مطرحه بهش میگن هویت. حالا اینجا تعبیر هویت میکنه، هویتان بسیطتان مجهولتا الکن، میگه دو تا هویت داریم، اینها بسیطن و حالا میگیم چیان، میگه ما نمیدونیم، کنهشون هم برای ما مجهوله، ماهیتشون هم برای ما مجهوله و اینها متباین از هم هستن به تمام ذات بسیطشون، هیچ گونه اشتراک درون ذاتی ندارن. حالا همین وجوب رو میگه وجوب. خب همینجا این سوال مطرح میشه، شما میگه به تمام ذات اینها چی هستن؟ متباینن. خب اون وجوب به ذات چی که چه میکنید؟ اون وجوب به ذات میگه اون اولا یه مفهومی بیش نیست و یه مفهومیست که اولا که مفهومه، بعدم یه چیز خارج از ذات اینها هست و بر هر دو هم میشه، شبیه همون بحث مقولات عرض، بحث اون اعراض نهگانه که میدونی اون مفهوم عرض که بر این نهده هم میشه یه چیزی بیرون ذاته. حالا اینجا بیرون ذات که میگه عرضم به خدمت شما فقط یه صرف مفهومه، یعنی هیچ گونه خارجیتی هم نداره. این تعبیر اعتباری بودن وجوب را خود شیخ اشراق هم تو کلامش هست، این یه چیز اعتباری صرف، هیچ گونه خارجیتی واقعیتی تو خارج نداره، کما اینکه شیخ اشراق تمام معقولات ثانی فلسفی را همه را گفت چیان اعتباری هست، وجودش را گفت اعتباریه، چه برسه به وجوب وجود. اینا همه یه چیز ذهنی، اعتباری هم که شیخ اشراق میگه این ذهنی صرف. خب پس ما دو تا ماهیت داریم، دو تا هویت داریم، اینا به تمام بسیطن، هر دو به تمام ذات هم از دیگر متباینن. خب این ترکیب دازه، من دو تا واجب میگه برای شما فرض کردم بدون اینکه ترکیب لازم بیاد. خب حالا همینجا ما قبل از اینکه پاسخ این رو بخوایم بدیم، اینجا چند تا نکته ما میگیم. یکی اینکه این شبهه رو ما گفتیم بر اساس برهان صرافت قابل طرح نیست، چون شما درسته میگید دو تا هویت به تمام زاد از هم متباینن، خب ترکیب نیست اینجا، اما این صرف نیستن، خودتون هم داد میزنید دیگه، میگید این مثلا الف به تمام زاد متباین است از ب، یعنی آنچه که ب دارد این ندارد و آنچه او دارد این ندارد. خب این با صرافت نمیسازه. پس این اشکال با اون بحث صرف الوجود، صرف الوجود که شما گفتید، یعنی اولا شما حقیقت واجب را وجود میدونید، میگید ماهیته انیته، و میگید واجب وجود محض، نه در او عدم راه داره، نه در او نداره، نه در ماهیت، یعنی اصلا نقطه مقابل. لذا اگر کسی آمد ریشه اصالت الوجود رو زد و اصالت الماهیت رو زد، چون اونجا دوتا ماهی زد ارزم به خدمت شما، یا گفت که مثلا بعد کلمات شیخ اشراق هم این یه تناقض هست، یه تفصیل هست، خودش محل کلام هست، که مثلا شیخ اشراق به مجردات و حق تعالی که میرسه میگه اینا انیاتون صرفه، با وجودی که اصالتون ماهوی هست، اما به واجب الوجود و عقول که میرسه، مجردات که میرسه، میگه انیات اون صرف، این وجود صرف هست. پس اگه کسی آمد گفت کلن اصالت با وجوده، یا مثلا گفت بالاخره حق تعالی و عقول و مجردات اینا انیات اون صرف هستن، دیگه این بیان، این نحو بیان ابن کمونه قابل طرح نیست. اون میگه ماهویتان. ولی آیا شبهه ابن کمونه طبق اصالت الوجود مطلقا جاری نیست؟ نه جاری هست، بله، با صرافت نمی سازه. یعنی شبهه ابن کمونه اگر خود شما حق تعالی وجود صرف به همون معنای خاص خود، یعنی وجودی که وجود خالص و محضی که نه ماهیت داره نه در او عدم راه داره، با هیچی مخدود نیست، یعنی در حقیقت وجود بی نهایت، اون با این شبهه ابن کمونه عرضم به خدمت شما میانه ای نداره و در مورد این شبهه مطرح نمیشه. ولی اگه کسی اصالت الوجودی شد، با صرف اصالت الوجودی شبهه ابن کمونه برطرف نمیشه. چرا؟ چون میتونه اما حرف مشاء رو بزنه. مشاء چی میگفتن؟ مشا اونجا که علامه نسبت داد بهشون در بدایه، گفت اینا اصالت رو به وجود میدونن، میگن وجود اصیله، با وجودی که وجود اصیله، اینا در بحث وحدت و کثرت وجود چی قائل شدن؟ گفتن وجودات متباینه به تمام ذات هستن. و این که ما میگیم به همشون وجود وجود وجود، اتفاقا اونا نظیر همین بیان ابن کمونه را دارن، که این مفهوم وجود یه صرف مفهومه، یه این تمام این وجوداتی که به تمام ذات متباینن یه اشتراک مفهومی دارن، یه اشتراکی خارج از حقیقتشون و اونم مفهومی. خب پس اونجا هم در بحث اصالت الوجود اگر کسی حرف مثل حرف مشاء رو بزنه، خب بله اونجا باز این شبهه به اون نحوه بیان دیگر، یا نه عین این، نه اینکه ما بگیم دو ماهیت، نه میگیم دو وجودی که اینها به تمام ذات متباین هستند و این مفهومی به نام واجب الوجود بر هر دو صدق میکند، بر هر دو قابل تطبیق هست. بله اگر کسی بیاد حرفت تشکیک بزنه مثل صدرا، اونجا شبهه ابن کمونه مطرح نمیشه. واجب وجود صرف بدون باز شبهه ابن کمونه مطرح نمیشه. خب حالا پاسخی که به این شبهه هست، یه پاسخ اینه که شما از یک طرف میگید اینها دو تا ماهیت هستند، دو هویت هستند، متباین به تمام ذات، هیچ گونه اشتراک خارجی اینجا وجود نداره. خب اینجا چطور میشه ذهن من از دو تا حقیقتی که هیچ گونه اشتراکی ندارن، به تمامه با هم تباین و تمایز و جدایی دارن، یه مفهوم واحد انتزاع بکنه؟ این محال است. این که تو بحث تشکیک هم همین اشکال رو به مشائین علامه مطرح کرد که شما میگید وجودات به تمام ذات متباینن، چطور پس ما یه مفهوم واحدی به نام وجود رو ما از اینا میتونیم انتزاع بکنیم؟ این نمیشه که. این وجود بالاخره مفهوم انعکاسی از امور خارج است، انعکاس خارج داره، انعکاس میده دیگه. اگر در خارج هیچ گونه اشتراکی نیستی، پس مفهوم وجود رو شما این مشایین از کجا از این وجودات متباین به تمام ذات انتزاع میکنید؟ یا شما ابن کمونه، اگر این دو هویتی که اسمش رو گذاشتید واجب، اگر به تمام ذات اینا متباینن، هیچ گونه اشتراکی ندارن، چطوری شما مفهوم واجب الوجود و وجوب به ذات از اینا انتزاع میکنید؟ این امکان نداره. پس این فرض شما درست نیست. خب اشکالات دیگری هم اینجا میشه کرد. حالا این اشکال دیگه مبتنی بر این نیست که شما مثلا اصالت الوجودی باشید. شما اصالت ماهوی هم که بودی، مثلا مبنای اونم با مبنای شما رو من میپذیرم. مثلا اصالت با ماهیت، حتی در مورد خدا هم ماهیت مطرحه. اما این اشکال من میتونم به شما بکنم. اما اشکالات بعدی دیگه در حقیقت نفی اصالت الماهویته. نفی اصالت الماهیته که ماهیت اصالت نداره. مثلا چی؟ مثلا علامه این اشکال میکنه، میگه که شما برای خداوند ماهیت قائل شدید، در حالی که ما برهان آوردیم که حق تعالی و واجب الوجود به ذات ماهیت ندارد. ماهیته و انیته، ماهیت یعنی ماهی ما به شیء و هو، حقیقت واجب همون وجود است، چیزی غیر از وجود نیست. یا اینکه این یه اشکال که خب این مبتنی بر این است که شما اون برهان رو بپذیرید در ذنب خدمت شما، یا اصالت وجودی به طور کل بشید. خب اشکال بعدی اینه که شما وقتی میگید واجب الوجود ماهیت در نظر میگیرید، خب ماهیت در برابر وجود قرار میگیره. هر جا که سخن از ماهیت بود، وجود میشه یه چیز غیر از ماهیت، وجود میشه حالت عارضی برای ماهیت. خب اون وقت این وجود عارضی رو این ماهیت از کجا گرفته؟ ماهیت که متساوی نسبه هست نسبت به وجود عدم. هر ماهیت، این ما چیستی یعنی یه چیزی که غیر از وجوده در برابر. شما میگید حق تعالی ماهیت داره، تا گفتید ماهیت داره یعنی وجودش میشه مقابل این ماهیت، خارج از این ماهیت. خب وقت این ماهیت، این وجود از کجا داره؟ از خارج که نمیتونه داشته باشه، چون میگید این واجب الوجوده، نمیتونه به غیر خودش نیاز داشته باشه. پس نهایتاً حرفی که شما میتونید بزنید، میگید آقا این وجود از خود همین ماهیت میجوشد، خود این ماهیت اقتضای این وجود رو دارد. خب اون وقت اینجا عرضم به خدمت شما اشکالات متعدد اینجا میشه کرد که آقا اونی که خودش نسبت به وجود علی‌السویت، چطور میخواد اقتضای وجود داشته باشه؟ و اینکه باز اون بیانی داشت، اشکالی داشت مبتنی بر اصالت الوجود، که طبق اصالت الوجود که ما اثبات کردیم ماهیت اعتباریه. چیزی که اعتباری، چطور میتونه یه امر اصیل را به نام وجود افاضه کند و مقتضی امر اصیل باشه؟ اینا دیگه اشکالاتی است که دیگه در واقع از اون مبنای ماهیت داشتن حق تعالی و اصالت الماهیت باید شما دست بردارید. بله،
این اشکال دوم رو تو مبحث ثلاثه تمام مطرح کرده بود، واجب وجود ماهیت نداره.
بله بله بله، اونجا مطرح کرد. تتمتون اورد ابن کمونه علی هذه الحجه، ابن کمونه ایراد کرده، اشکال کرده بر این حجت، یعنی همین حجت اخرى، این که مبتنی بود بر بساطت حق تعالی. چی گفته؟ انه لما لا یجوز ان یکون هناك هویتان، چرا ممکن نباشد که در واقع دو تا هویت باشد، بسیطتان، این دو هویت هر دو بسیط باشند، مجهول لتل کن، اما کنهشون ماهیتشون برای ما روشن نیست، مختلفتان به تمام الماهیه. این تصریح میکنه که بحث ماهیت، این دو تا هویت مختلف باشن به تمام ماهیت، یکون و کل منهما واجب الوجود به ذات، هر کدوم از اینا واجب الوجود به ذات هست، واجب الوجود به ذاته، و یکون و مفهوم و واجب الوجود منتزعا منهما مقولا علیهما قولا عرضیا، و مفهوم واجب الوجود از این دو انتزاع میشه، اونم صرف یه مفهومه، و مقولا علیهما حمل میشه بعد بر اینها، اونم یک حمل عرضی، یعنی یه حملی که بیرون از ذاته، نه درون ذات رو بخواد این حمل نشون بده، نظیر همون حمل عرض بر اون بر اعراض نوح کنه. و اجیب عن، جواب داده شده که دیگه جواب مال ملا صدراست، به ان نفیه انتزاع و مفهوم واحد من مصادیق مختلفتن به ماهی مختلفه و هو غیر جائز، در این بیان اینه که شما مفهوم واحد را از مصادیق مختلف از آن جهتی که مختلف هستن انتزاع میکنید، از متباینات به ما هو متباینات دارید انتزاع میکنید مفهوم واحد و هو غیر جائز، این محال است و امکان نداره. علاوه بر این اشکال، اشکال دیگه، ان نفیه اثبات الماهیت للواجب، در این بیان اینه که برای حق تعالی ماهیت اثبات شده، و قد تقدم اثبات ان ماهیته تعالی وجوده، قبلا گذشت اثبات این که ماهیت حق تعالی، یعنی ما به شیخ و هوه، ماهیت در اینجا بنه ما به شیخ و هوه هست که میشه ماهیت بالمعنی الاعم، در حقیقت همه گفتیم اثبات کردیم که حقیقت حق تعالی وجود است، اینم اشکال دوم، و فیه ایزن، بازم اشکال سوم، و فیه ایزن اقتضاء الماهیت للوجود، در این بیان اینه که ماهیت اقتضای وجود رو داره، که من توضیحش رو دادم چرا، چون بالاخره وجود غیر از ماهیته، وقتی عارض شد نیاز به دلیل داره، علت میخواد، خب خارج از واجب که نمیتونه یه چیزی علت باشه، پس باید بگه همین ماهیت خودش مقتضی وجوده. خب وقت تقدم اصالته و اعتباریته، ما گذشت اصالت وجود و اعتباریتها و اعتباری بودن ماهیت، ولا معنا لاقتضاء الاعتباریه للاصلی، معنا نداره امر اعتباری اقتضا بکند امر اصیل را. بعد علامه اینجا ازم به خدمت شما یک تفریعات و نتائجی از بحث وحدانیت میگیرن، و در حقیقت اگه دقت کنیم اینا نتائجی هستن از اون ریشه ها و اون مبنا و ملاکی که بر اساس او وحدانیت اثبات شد، همون دلیل که یه جا صراف بر اساس صرافت علامه وحدانیت رو اثبات کردن، از اون از جهت صرافت یک نتایجی به دست میاریم، و اون همین است که خب اگر بر اساس صرافت حق تعالی واحد است، وحدانیت داره، توحید داره، لازمه صرافت اینه که حق تعالی به هیچ حدی محدود نباشد، هیچ نداری، هیچ عدمی در او را نداشته باشه، این محض وجود بودن، وجود خالص بودن، این لازمه رو دارد که در او هیچ عدمی، هیچ حد عدمی، هیچ محدودیتی وجود نداشته باشه، و لازمه اون مبنای دوم برای اثبات واجب الوجود بودن حق تعالی، مبنای دوم برای اثبات وحدانیت واجب الوجود به ذات چی بود؟ بساطت بود. خب لازمه بساطت علامه میگه اینه که هیچ گونه ترکیبی در حق تعالی راه نداشته باشه، چون هر گونه ترکیبی میفرماید لازمش نیاز است و نیاز از حق تعالی و واجب الوجود به ذات دور است. حالا انواع ترکیب هایی که میشود لحاظ کرد، یک ترکیب داریم عرضم به خدمت شما، ترکیب بالفعل، یعنی اونجایی که اجزا بالفعلن و ترکیب یافتن، مثل این انسان مثلا روح و بدن یه نحوه ترکیبی پیدا کردن که این انسان به وجود آمده. این ترکیب اجزا بالفعلن، روح یه چیزه، بدن یه چیزه، اما با هم ارتباط پیدا کردن، تعلق به یک دیگر پیدا کردن، متحد شدن به تعبیری، و این یه نحوه ترکیب از اجزاء بالفعل. اما یه ترکیب هم داریم از اجزاء بالقوه، توی بحث های اون اجزاء مقداری، امتداد مثل خط، مثل سطح، مثل حجم، اینها اجزاء دارن اما اجزاء بالقوه، بالفعل اجزاء ندارن. یک خط اون اجزاءش بالفعل نیست، بلکه اجزاءش بالقوه، یعنی شما میتونی تقسیم بکنی، قابلیت تقسیم رو داره. پس لذا از جد میگیم اجزاء بالقوه، یعنی بالفعل اگر شما بگید این خط بالفعل تقسیم بشه، دیگه اون خط تو شما ندارید، خطهای دیگری دارید. اینم میشه یه نحوه ترکیب. یا ترکیب های عرضم به خدمت شما ترکیب تحلیلی باشه، مثل همین ترکیب از جنس و فرض، ترکیب از وجود و ماهیت، ترکیب از وجود و عدم، اینها همه ترکیب های تحلیلی هستن. یعنی مثلا جنس و فرض که توی خارج دوئیت ندارن، به یک وجود موجوده، وجود ماهیت تو خارج دوئیت ندارن، به یک وجود موجودن، به یک وجود موجودن. حالا اگرم ما مثلا میگیم یه نحوه ترکیب اعتباری قائل میشیم بین وجود و عدم، مثلا ما میگیم مرکبیم از وجود و عدم، یه چیزهایی داریم یه نداری ها، اینم یه ترکیب تحلیلیه، وگرنه بالفعل که عدم یه چیزی نیست، وجود یه چیزی نیست که با هم ترکیب بشه، نه، اینا تحلیلاته. ذهن من میاد این واقعیت واحد رو تحلیل میکنه به وجود، به عدم، به ماهیت، به هستی، به نمیدونم جنس، به فصل، وگرنه اینا همه به یک واقعیتن در خارج. خب اینها با اینکه علامه میفرماید طبق اینکه حق تعالی بسیط است و مرکب نیست، چون لازمه یه ترکیب نیاز به اجزا، تمام این اقسامی که برای ترکیب مطرح شده، همه اینها از واجب الوجود منفی هست و نفی می شود. و یتفرع علی وحدانیته تعالی به هذا المعنا، تفریع می شود، نتیجه گرفته می شود بر اساس وحدانیت حق تعالی به این سلام علیکم، به این معنا چی؟ ان وجوده تعالی غیر محدود به حد عدمی یوجب انصلا، بله یوجب انصلا به اما ورا. اینه که این یتفر رو برای اینکه وجود حق تعالی محدود به حد عدمی نیست که اون حد عدمی موجب می شود شما سر بکنید عرضم به خدمت شما اون رو از ماورای خودش. الان میگید انسان عرضم به خدمت شما بر اساس اون حدی که دارد ماعدای اون خودش رو چی میشه؟ سلب میشه. این که ساحل باشه سلب، انسان میگیم این انسان است، این حد میاد بقیه رو نفی میکنه، میگه او دیگه ساحل نیست، اون ناحق نیست. در مورد حق تعالی ما این معنا رو نداریم که این بر اساس صرافت این به دست میاد. و یتفرع ایضا ان ذاته تعالی بسیطه منفی عن حد ترکیب و به ای وجه فرض، و نتیجه گرفته میشه همچنین که ذات حق تعالی بسیط است، نفی میشه از او عرضم به خدمت شما ترکیب هر گونه که اون ترکیب فرض بشه، که من گفتم حالا ترکیب از اجزای بالفعل، ترکیب از اجزای بالقوه و ترکیب از اجزای تحلیلی. چرا حالا اذ ترکیب به ای وجه فرض لا یتحقق الا به اجزاء یتالف منها الکل؟ چون ترکیب به هر نحوی که فرض بشه محقق نمی شود مگر با اجزایی که اون کل از اون اجزا ترکیب یافته. و یتوقف و تحققه علی تحققه ها، متوقف از تحقق کل بر تحقق اون اجزا. و هو الحاجت و الهی ها، این توقف همون نیاز اون کل هست به اون اجزا. و الحاجت و تنافل وجوب از ذاتی، حاجت و نیاز با وجوب ذاتی سازگار نیست.
ترکیب تحلیلی عدم و وجود به نظرم به همون صرافت بیشتر نفی میشه تا اینکه بگیم بسیده، چون عدم که به ما چیزی نیست که بخوایم بگیم ذات این واجب به اون عدم مثلا محتاجه. این همون بهتر بگیم که چون ذات واجب صرافت داره،
بله
عدم بله داخلش راه نداره.
بله حالا اینجا علامه در اینجا به این نحو بیان کردن، ولی در عرضم به خدمت شما در نهایی اینا رو از هم جدا کردن. بله اگر انسان بخواد واقعا با دقت سخن بگه، تنها اجزاء بالفعل است که لازمش نیاز هست. اون هست که اجزاء وقتی بالفعل باشن مقتضاش اینه که این مرکب و این کل به اون اجزاء نیاز داره. اما اونجا که اجزای مقداری، اجزای بالقوه باشد یا اجزای تحلیلی باشه، اینا در خارج اجزای بالفعلی نیست که بخواد کل به اونها نیاز داشته باشه، بلکه اونها عرضم به خدمت شما یا با همون صرافت حق تعالی نفع میشه، مثلا اجزای تحلیلی با صرافت نفع میشه. قوت خداوند صرفه، گفتیم عدم درش راه نداره، پس ترکیب از وجود عدم در او راه نداره. خب وقتی ترکیب از وجود عدم راه نداشت، اون لازمش اینه که ماهیت هم نداره، چون ماهیت یعنی حد وجود، و شما حد رو برداشت که این هیچ محدودیتی نداره، هیچ نداری نداره، پس ماهیت نداره. وقتی ماهیت نداشت، پس حق تعالی جسمم نیست. جسم چون ماهیت دیگه، وقتی جسم نبود و عرضم به خدمت شما اجزاء مقداریم نداره، چون اونا عوارضی هستن که مختص به جسمن. حالا مختص به جسمن و اگر این رو اختصاص مثلا برای به جسمن ما ندونیم، به ماده هم ندونیم، بلکه اونا ماهیتن. خط ماهیته، سطح ماهیته، حجم ماهیته. خب همین که شما طبق صرافت میگید نه عدم در او راه دارد نه ماهیت در او راه دارد، خب پس خط نیست، سطح هم نیست، حجم هم نیست که بخواد بر اساس او اجزای مقداری از ذنب خدمت شما داشته باشه. لذا بله این بیان دقیق و توی نهایی از ذنب خدمت شما به این اشاره کرد. خب این فصل دوم. فصل سوم در حقیقت به اصطلاحاتی که در مثلا کتب عقاید مطرح میشه، میتونیم بگیم توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت هست. خب حالا ذات حق تعالی یکیه، واجب الوجود به ذات یکیه، اما این میسازد بار این که عرضم به خدمت شما خالق مثلا دو تا باشه، رب دو تا باشه، کما اینکه مثلا مشرکان مکه هم اون ذات رو واحد میدونستن، اما مثلا حتی خالق رو هم یکی میدونستن. در ربوبیت اونها برای برخی مخلوقات فرشته ها مثلا ربوبیت قائل بودن. پس اینکه ما صرف اینکه بگیم واجب الوجود به ذات و براش وحدانیت اثبات بکنیم، این عرضم به خدمت شما میتونه قابل فرض هست که بگیم برخی از همین ممکن الوجودها اینها خالق باشن، اینها رب باشن، لذا اینم باید ما باید نفی بکنیم. حالا تعبیری که البته عرضم به خدمت شما کتاب داره میگه که واجب الوجود تنها مبدع است، تعبیر مبدع، بحث انحصار مبدعیت در حق تعالی. خب اگر شما اثبات کردید که منحصر از مبدعیت و مبدع بودن در حق تعالی، یعنی توحید در خالقیت و توحید در ربوبیت. خب توحید در خالقیت که روشنه دیگه، توحید در خالقیت چی؟ یعنی افاضه هستی بکند به دیگر اشیاء، به دیگر موجودات، او وجود افاضه کرده. پس این همون پس مبدع منحصر باشه در حق تعالی، توحید در خالقیت رو به وضوح دلالت میکنه که اگر او تنها مبدع او هست، تنها مفیض او هست، خب عرضم به خدمت شما پس تنها خالق هم همون هست. و همچنین از همین ما میتونیم اون عنوان ربوبیت رو هم استفاده بکنیم، چون ربوبیت هم به خالقیت برمیگرده. بالاخره رب چی کار میکنه؟ رب پرورش میخواد بده، خب پرورش میده یعنی چی کار میکنه؟ میاد از نیازهای این موجود رو برطرف میکنه. دانه گندم و حق تعالی پرورش میده، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، خب چی کار میکنه؟ این نیاز به آب داره، خدا براش آب ایجاد میکنه. این نیاز به نور خورشید داره، خدا براش این خورشید ایجاد کرده و نور خورشید. خلاصه عرضم یک بیان دیگه واسه اینا، اون در حقیقت ربوبیت برمیگرده که نیازهای این آفریده ها رو خداوند افاضه بکند و به اونها، برای اونها به وجود بیاره. خب اونها همون وقتی میگید مفیض فقط خداست، مبدا فقط خداست، ربم فقط خداست. یا به بیان دیگه ربوبیت اینه که این موجودات رو به کمال میرسونه، بحث تکامل اینها را. یعنی خب پس افاضه کمال، یعنی جنبه خالقیت برمیگرده به افاضه اصل وجود، جنبه ربوبیت برمیگرده به اون افاضه کمال به این موجود. خب اونم خب کمال هم یک بحث، یک وجودیه دیگه. اونم وقتی بگید مبدأ و مفیض فقط خداوند متعال است، پس اون هم بازم ربوبیت میشه منحصر در حق تعالی. پس این عنوان هر دو بحث رو تأمین میکنه، هم بحث توحید در خالقیت، هم بحث توحید در ربوبیت. خب اینجا دو برهان علامه آوردن برای عرضم به خدمت شما توحید، همین بحث این که مبدأ فقط خداست و مفیض فقط خداست. و اون یکیش بر اساس عرضم به خدمت شما از راه ماهیت باز وارد شدن، که میگن هر موجودی غیر از حق تعالی ممکنه به ذاته، غیر از حق تعالی هر موجودی ممکنه به ذاته. اینو از کجا میگید؟ خب اینو ما در فصل قبل ثابت کردیم، گفتیم واجب وجود به ذات یکیه. خب وقتی یکی شد دیگه هر موجودی شما فرض کنید میشه ممکنه به ذات. خب هر ممکنه به ذاتی هم ماهیت داره. به اینجا راه ماهیت وارد شد، میگه هر ممکنی ماهیت داره. خب ماهیت که آمد، ماهیت نسبتش عرضم به خدمت شما به وجود عدم علی‌الصفیه هست، متساوی نسبه هست نسبت به وجود عدم. وقتی متساوی نسبه شد لازمش چیه؟ لازمش اینه که در هر کدوم از اینها بخواد، حالا بحث مالم وجوده، وقتی متساوی نسبه شد نسبت به وجود عدم، بخواد وجود برای او ثابت بشه و بر عدم ترجیح داده بشه، نیاز به علت داره. اون علت چیه؟ اون علت اگه بگید واجب الوجود به ذاته، که خب مطلوب ما ثابت شد، تمام ممکنات مستند شدن به واجب الوجود به ذات مستقیما، دیگه خب همون میشه مفیض کل حق تعالی هست. اگر که شما عرضم به خدمت شما بگید اون نه، اونی که آمده علت شده برای این، یه اونم خودش باز چیه؟ واجب بالغیره و ممکنه به ذاته. میگیم خب اون بالاخره نهایتا باید برگرده به کی برسه؟ به واجب الوجود به ذات، وگرنه یا دور است یا تسلسل، که اینها باطله. خب این برهانی است که بر اساس اول اینکه تو فضای ماهیت، حالا نمیگیم اصالت الماهیه، چون که ما گفتیم معنای اصالت الوجود این نیست که ماهیت هیچ پوچ باشه، بلکه تحقق بالعرض داره، تحقق اعتباری داره، حالا اعتباری به معنای خودش، نه اینکه مثلا باز ذهنی، بلکه تحقق خارجی داره به عنوان حیث متن، به عنوان ویژگی متن، یا به تعبیر فنی به حیثیت تقییدیه وجود موجوده. خب البته اینجا جعل مستقیما به وجود تعلق میگیره، به تبعش ماهیت محقق میشه، وگرنه ابتدا خداوند اون وجود رو افاضه میکنه، لازمه یه وجود محدود اینه که ماهیت یه اونجا شکل میگیرد و محقق میشه. این یه نکته. نکته دیگر اینی که تو این فضای این برهان ما برای غیر حق تعالی هم مبدعیت قائل شدیم، ولی مبدعیتی که در طول حق تعالی هست. این فضای مشا همینه که غیر از حق تعالی مبادی دیگر قائل هست، فوائل دیگر قائل است، ولی میگه اینها در طول یک دیگرن، در طول یک دیگرن با واسطه. اون بله، اون مبدعی که عرضم به خدمت شما مبدع مستقل هست و به هیچی تکیه ندارد، اون بله، اون فقط حق تعالی است. اما بقیه فائلن، مفیزن، مبدعن، اما در طول حق تعالی هستند و به حق تعالی بر میگردن. اما برخی براهین مقتداش حرفای دیگریست، میگه مبدع ارزم به خدمت شما فقط حق تعالی، مؤثر فی الوجود الا الله، بقیه میشن مجاری فیض، که حالا این تو برهان بعدی توضیح میدیم. و اینجا در حقیقت اگر ما این فضا رو بپذیریم که فضای مشاه هست، ارزم به خدمت شما لازمش اینه که حق تعالی فاعل بعید میشه، چون شما از خود مشا عقولی رو در نظر میگیرن، عقل اول حق تعالی، عقل اول رو آفرید، عقل اول، عقل دوم، تا عقل دهم، عقل دهم بعد آمده عالم ماده رو آفریده به تمام اجزا و افرادش. خب اون مخلوق بی واسطه حق تعالی که حق تعالی نسبت به او فاعل قریب است، اون فقط عقل اوله. اما نسبت به عرضم به خدمت شما عالم ماده، نسبت به عقل دوم، سوم، دهم، اینا دیگه حق تعالی فاعل مستقیم نیست، بلکه حق تعالی عقل اول ایجاد کرده و عقل اول داره عقل دوم ایجاد میکنه و عقل دوم داره عقل، لذا این فاعل قریب نمیشه حق تعالی. اما تو برهان بعدی وقتی که شما میگید مبدع فقط حق تعالی از بقیه مجرای فیضه، اون وقت معناش اینی که حق تعالی میشه فاعل قریب، یعنی دست هر کاری مستقیما به حق تعالی مستند هست. که حالا این انشالله وقتم گذشت، تطبیق متنم میگذاریم میشه برای فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.